24.65 و 22.65، 24.66. سامانه پیام کوتاه هم 30.094 هست. ما در خدمت شما هستیم. بریم به بخش میز مشاوره.
میز مشاوره.
میز مشاوره.
من یک مدتی هست که یک بار صبح که از خواب میشم دلپیچه شدید میگیرم، بعد این دلپیچه باعث میشه ضربان قلبم میره بالا و ضربان قلبم وقتی که میره بالا به نفس میفتم و حتی از هوش میرم. این واقعا علتش چیه؟ آیا مربوط به روده میشه، معده میشه، یا قلب، یا پرده دیافراگمه؟
بله بفرمایید.
خب سوال خیلی خوبی بود. ببینید علت این که احتمال میدیم، حالا باز تاکید میکنم که حتما باید در واقع تحت نظر یک پزشک داخلی یا فوق گوارش در واقع معاینه بشن، اما فقط این توضیح رو بدم علت این که در واقع از حال میرن احتمالا به واسطه درگیری عصب واگ. ما یکی از اعصابی که در واقع عملکرد گوارشیمون رو تأمین میکنه عصب واگ هست که از ناحیه گردن و در واقع بین قفسه سینه میاد عضله دیافراگم سوراخ میکنه و وارد ناحیه شکمی ما میشه. وقتی که دلپیچه و دلدرد داریم احتمالا این عصب واگ درگیر میشه و فرد روی مقداری هوشیاریش رو کاهش میده. خب ببینید به طور کلی مشکلات گوارشی که منشأ اسکلتی عضلانی توش پررنگ تر باشه معمولا نه همیشه تغییر پوزیشن علت ایجادش هست. مثلا در واقع ایشون که میفرمایند صبح ها که از خواب بیدار میشن و احتمالا شب تو یک وضعیتی قرار گرفتن، بی حرکتن، بدنشون احتمالاً گرفتگی‌های مختلفی داره و کمی خشکه، وقتی صبح میخوان به حرکت بیفتن این خشکیه باعث میشه که این مشکلات گوارشی براشون ایجاد بشه. حالا ما که خب به هر حال معاینه نکردیم ایشون رو و تاریخچه خیلی دقیقی هم ازشون نداریم، ولی از این فرصت خواستم استفاده بکنم که این مثال رو بزنم که ما وقتی تغییر وضعیت و تغییر پوزیشن برامون مشکلات رو ایجاد میکنه معمولا نقش مشکلات اسکلتی عضلانی یه مقدار پررنگ تر هست.
بله. خب چون چی کار باید بکنم؟ یعنی باید بهداشت
در قدم اول حتما تحت نظر پزشک باید برن.
بله.
معاینه بشن، درمانهای دارویی رو انجام بدن و اگر به نتیجه نرسیدن توسط یک فیزیوتراپیست هم بد نیست که معاینه بشن.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون، متشکر. باز تلفن داریم همکار محترم. خب تلفن بشنویم. پیامک من میخونم تا تلفن آماده بشه. گفتن که آقای دکتر من چشم پزشکی رفتم و ایشون به من گفتن که اگر تمرین چشم چپولی نکنی، یعنی حرکت حالا این چشمت رو انجام ندی، به کتفت میزنه و من الان یک ماهی که کتفم بیدلیل درد میکنه و الان دارم میرم لیزر پرتوان، من چیکار باید بکنم؟
ببینید حالا این مقدار سوال عجیب بود. باز ما در ارتباط با در واقع مشکلات بینایی ویژن تراپی یا درمان بینایی رو هم در حوزه در واقع کاریمون داریم که البته اپتومتریست های عزیز هم در این حوزه فعال هستن و میتونن خیلی کمک بکنن. خب یک سری تمریناتیه که در واقع تعادل و هماهنگی عضلات گردن رو با چشم برقرار میکنه. وقتی که هماهنگی بین عضلات چشم و گردن وجود نداشته باشه طبعا فشار بیشتری به عضلات گردن میاد و میتونه باعث درگیری در نواحی کتف و شانه و حتی سردرد بشه. خب طبعا تمرینات ویژن تراپی یا در واقع همون مشکلات بینایی که ذکر شد تمرینات مفصلی داره و یک پروتکل مشخصی داره که حالا بعد ایشون در واقع مراجعه بکنن و آموزش ببینن و انجامش حتما به کاهش درد کتفشون هم کمک میکنه. و همین، ضمن این که در کنار استفاده از لیزر پرتوان توصیه هم بهشون اینه که از درمانگرشون تمرین بگیرن، تمرینات رو حتما انجام بدن، آموزش بگیرن، آموزش ها رو رعایت بکنن که ایشالا مشکلشون کامل برطرف بشه و مجدد برنگرد.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم آقای دکتر. تلفن داریم بشنویم، بفرمید.
من مدتی زیر سینم ورم میکنه، رفتم داروخونه یه شربت به من داد، گفت اینو بخورید خوب میشی. خوردم ولی خوب نشدم. آقای دکتر درد ندارم ولی زیر سینم بریم مثل بادکنک شده، یه طرفم من قبلا هم مزرد میخوام شکمم خیلی کوچیک بود، الان بزرگ شده هیچ دردی ندارم، ولی این حس میکنم نمیدونم چیه، برای چی، خواهش میکنم راهنمایی کنید.
بله آقای دکتر بفرمایید.
خیلی خب، باز ورم معده ای که در واقع همراه با درد نیست یا سوزش نداره یا احساس گرفتگی ندارن، در واقع از مواردیه که شاید باز لازم باشه که بیشتر مراجعه بکنن به پزشک و سایر در واقع مشکلات خطرناکی که میتونه باشه رو حتما بررسی بکنن و رد بکنن. ولی اگر باز مشکلی نبود، یکی از نکات دیگه‌ای که میخواستم حتما ذکر کنم خدمتتون اینه که ماساژ در جهت ساعتگرد در اطراف ناف کمک میکنه تا در واقع گردش خون در ناحیه احشایی و شکمی ما به شکل قابل توجهی افزایش پیدا بکنه و باعث کاهش این ورم و دردهای ناحیه شکمی ما بشه. بهشون توصیه میکنم اگر باز هم مراجعه کردن و مشکل خاصی ذکر نشد، این روش رو هم امتحان بکنن که روزی 3 بار، هر بار بین 5 تا 10 دقیقه اطراف نافشون رو در جهت عقربه های ساعت ماساژ بده.
بله خیلی خیلی متشکرم. عزیزی به 3094 پیامک دادن، گفتن که آقای دکتر من یه وقتی که به تلفن همراه هم یا به کامپیوتر خیلی نگاه میکنم چشمم درد میگیره، احساس میکنم عضلات دور چشمم هم درد میگیره، این رو میتونم با حرکت نرمشی حالا با ماساژی روی عضلات صورتم از بین ببرم، چیکار باید بکنم؟
ماساژ در واقع قسمت هایی که ابرو
بله
رویش داره خیلی میتونه به این موضوع کمک بکنه. ما یکی از اعصاب اطراف چشممون از در واقع همین قسمت زیر ابروهای ما وارد ناحیه کره چشممون میشه و اون ماساژ اون ناحیه خیلی به این موضوع میتونه کمک بکنه. ضمن اینکه خیلی وقتا عضلات گردن هست که درگیری هاشون رو ارجاع میدن به سمت در واقع کاسه چشم و باز با رعایت پوزیشنی که داریم با کامپیوتر یا با موبایلمون کار میکنیم میتونه به کاهش این موضوع و مشکل خیلی کمک بکنه و تمریناتی مثل تمرین قبقب گرفتن یا تمرینات اصلاح قوز پشت هم میتونه به این موضوع خیلی کمک بکنه.
بله خیلی متشکرم. عزیز دیگری به 3094 پیامک دادن. دوست هر وقت تلفن ها آماده پخش شد حتما به من بگید. دوستی گفتن که شماره 912-2565 گفتم من و مادرم هر دو روماتیسم داریم، گاهی اوقات غذا توی سینمون گیر میکنه، آیا این مربوط به روماتیسم میشه؟ آیا نرمش و ورزش خاصی میتونیم انجام بدیم که جلوش رو بگیریم؟
به طور کلی بیماری روماتیسم طیف خیلی وسیعی رو شامل میشه، از مشکلات پوستی گرفته تا مشکلات اسکلتی عضلانی، مشکلات مفصلی و مشکلات داخلی. انواع مختلفی هم داره که خب باید در واقع حتما نوعش رو بدونیم. واقعیت اینه که بله میتونه باشه و خیلی توصیه براشون ندارم و باید زحمت بکشن به در واقع پزشک روماتولوژیستشون مراجعه بکنن و از ایشون مشاوره بگیرن ببینن که مشکل از در واقع روماتیسم هست یا خیر.
بله متشکرم. گفتن کسانی که آسم دارن توی حرف زدن معمولا نفس کم میارن، آیا این تنفس دیافراگمی که شما پیشنهاد دادیم برای اونها هم خوبه؟
100% تنفس دیافراگماتیک که در واقع فقط هم اون تمرینی که گفتم خیلی تمرین ساده‌ایه، انواع مختلف تمرینی وجود داره براش، بی نهایت در افرادی که مشکلات تنفسی دارن کمک کننده است.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که 937 1020 برای ما پیامک دادن به 3094 و سوال کردن که آقای دکتر وقتی من شبها قرص منیزیم میخورم از کتفم تا مچ دستم به حدی درد میگیره که نمیتونم بخوابم، ولی وقتی قرص رو قطع میکنم درد قطع میشه، این علتش میتونه مصرف همون منیزیم باشه؟
خیلی بعید میدونم همچین موضوعی رو تا حالا نه در واقع شنیده بودم و نه در جای مطالعه کرده بودم. قاعدتا مصرف منیزیم باید کمک کننده باشه در کاهش این علائم، ولی اگر برای ایشون مطمئنن که این علائم رو ایجاد میکنه خب شاید بهتر باشه که آزمایش خون بدن و سطح ویتامین های مختلف بدنشون رو بررسی بکنن و منیزیمشون رو، احیانا شاید مصرف خیلی دراز مدت و طولانی داشتن و به سطح تاکسیک یا در واقع سمی رسیده باشه منیزیمشون و شاید بهتر باشه که مصرف نکنن.
بله بسیار عالی. ساعت 8:39 دقیقه است، اینجا کافه سلامت رادیو تهران آقای دکتر گفتن که علت خور و پف چیه؟ آیا گوارش، ارتوپد، تنفس، اصلا درمان قطعی داره؟ بعدم گفتن به خدا خسته شدیم. 936-42-54.
سوال خیلی خوبی بود. بله، خور و پف اتفاقا یکی از مشکلاتیه که خیلی توی کلینیک هم از ما میپرسن که راه حلش چیه. ثابت شده که بی نهایت وضعیت سر رو به جلو که هممون در واقع درگیرش هستیم این روزها در ایجاد خور و پف تأثیر داره. وضعیت سر رو به جلو در کنار این که در واقع خود آناتومی اون ناحیه حلق و حنجرمون رو تغییر میده و باعث ایجاد خور و پف میشه، گرفتگی های عضلانی خیلی زیادی رو هم در قسمت های جلوی گردن ما ایجاد میکنه که میتونه این مسیر عبور و مرور هوا رو مختل بکنه، میتونه باعث بشه که ما دهنمون باز بمونه در خواب و در واقع خور و پف یکی از تظاهرات این مشکلات باشه.
بله، خب پس واقعا باز با تغییر و اصلاح شیوه زندگی میشه جلوی خیلی از مشکلات
بله،
رو گرفت.
بله 100%.
حالا این ماجرای گردن جلو، الان این روزا که این گوشه تلفن همراه دستمونه، حالا خیلی هم می‌خواستم بگم مطالعه، یادم اومد که خیلی اهل مطالعه نیستن، ولی خیلی تو همین گوشه تلفن همراه مطالعه هم میکنند. همینها اگر که رعایت نشه، بهداشت حتی نگاه کردن به تلفن همراه و کامپیوتر و اینها رایانه، میتونه واقعا این مشکلات رو به وجود بیاره. خیلی ممنونم ازتون. تلفن داریم، بفرمین، پخش کنیم.
خواستم از دکتر یه سوالی بپرسم. من دستم الان مدتی بازوم درد میگیره، یعنی به بالا میارم دستمو به عقب میکشم، اصلا خیلی درد میگیره، نمیدونم چیکار باید بکنم، پیش کی برم؟ لطفاً راهنماییم کنیم. مرسی.
بله البته. خب ما امروز راجع به بیماری های گوارشی میخواستیم صحبت بکنیم و داریم صحبت میکنیم که منشأ عضلانی دارن، ولی خب مشکلشون هم در واقع حل کنید دیگه.
بله نه اتفاقا خوبه دیگه، با همه مشکلاتی که در حوزه فیزیوتراپی هست پرسیده میشه و جای خوشحالی داره که مردم توجه میکنن. ببینید، درگیری های ناحیه شونه به احتمال خیلی زیاد اگر یک سابقه از حادثه رو نداشته باشه، معمولا یک منشأ گرفتگی های عضلانی در ناحیه خود کتف و شونه داره، یا مشکل در واقع گردنیه که ارجاع داده میشه به ناحیه کتف و سرشونه. اگر گردن درد هم در کنار شانه درد دارید یا سابقه گردن درد داشتید، بهتره که اول گردن مورد بررسی و معاینه قرار بگیره. اگر نه، گردن درد نداشتید و سابقه حادثه‌ای هم اتفاق نیفتاده، احتمالاً یک گرفتگی در عضلات اطراف ناحیه خود کتف و شانه وجود داره، ممکنه باعث گیر افتادگی یکی از تاندون‌های سرشونه بشه که اصلا خیلی رایج هم هست تحت عنوان سندرم گیر افتادگی مطرح میشه، و بستگی به شغل، بستگی به عوامل زمینه‌ای و بیماری‌های زمینه‌ای، احیاناً ممکنه در واقع کپسول مفصل شانه هم یه مقدار دچار خشک شدن بشه که تحت عنوان شانه یخ‌زده یا فروزن شولدر مطرح میشه. به هر حال سه تا مشکل پیش بینی میشه که عامل در واقع درد ایشون باشه، که بعد واقعا باز معاینه بشن و بررسی بشیم ببینیم که کدومشونه، میتونن به پزشک متخصص ارتوپد یا فیزیوتراپیست های مسلط به این موضوع مراجعه بکنن و مشکلشون رو برطرف کنن.
بله متشکرم. شماره 919-89-80 برای ما پیامک دادن به 3094، گفتن که من آقای 40 ساله هستم، انتهای مری که وصل میشه به معده، میگن اون قسمت یه مقدار دچار گشاد شدگی شده، یعنی اون سوراخ گشاد شده و بعد عمل بکنن. گفتن غیر عمل چاره دیگه ای داره؟ میتونم حالا با ماساژ یا با تمرینی اون رو حلش بکنم؟
ببینید دقیقاً همین نکته رو گفتم، یعنی ایشون همه راه حل ها رو رفتن و بله. به نتیجه نرسیدن و حالا الان گزینه عمل سر راهشونه. بد نیست که قبل از این که بخوان روشی مثل جراحی رو امتحان بکنن، آره فیزیوتراپی رو هم امتحان بکنن، با ریلیز و آزادسازی و کاهش گرفتگی های عضله دیافراگم، این دستاندازی دیافراگم رو از روی مری میتونیم یه مقداری کم بکنیم، میتونیم برداریم و مانع از گشاد بودن اون و شلی اون دریچه انتهای مری بشیم، و در کنارش با انجام تمرینات تنفسی تا حد زیادی شاید بشه کمکشون کرد. بله اتفاقا این از اون مشکلاتیه که وقتی به این مرحله میرسه بعد نیست که فیزیوتراپی هم امتحان بشه و بررسی بشه نتایجش.
بله ممنونم. گفتن که آقای دکتر ما وقتی درد معده داریم یا درد روده داریم کولونوسکوپی و اندوسکوپی انجام میدیم، اگر بعد از انجام اینها به ما گفتن که مشکل حادی ندارید، باز اگه درد روی نداشته باشیم بعد بریم سراغ.
آفرین، دقیقاً. من یه سری نکات دیگه می‌خواستم توضیح بدم که حالا هر موقع سوالات تموم شد بگین که در ارتباط با اون موضوع
نه حتما شما توضیح بدین، چون سوالات ما انقدر ادامه سوالات زیاده. من سعی می‌کنم که حالا چند تا سوال رو یک جا بپرسم ازتون.
بله، 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 بله.
که مرتبط به همه، اگه نکته مهمی هست حتما شما بفرمایید.
بسیار. ببینید اون با بحث ریفلاکس رو مطرح کردیم که خب گفتیم که حالا بعد در واقع بررسی ها صورت بگیره و بعدش دیافراگم هم بررسی بشه، اما بله. دو تا موضوع دیگه هم هست، یکی همین دلپیچه و دل درده، یکی هم بحث یبوست هست که دقیقاً اگر اندوسکوپی و کولونوسکوپی انجام شد و نتیجه خاصی نداشت و درمان‌های دارویی هم بهمون کمک نکرد، خیلی رایج‌تر از رفلاکس فیزیوتراپی میتونه در دلپیچه، دلدرد و یبوست نقش ایفا بکنه. یبوست رو که اصلا خیلی از متخصصین و گوارش بیماران رو ارجاع میدن به فیزیوتراپی، مخصوصا در ناحیه کف لگن، گرفتگی عضلات در اطراف کف لگن و اسفنکترهای روده میتونه بی نهایت زیاد یبوست ایجاد بکنه و آزادسازی اون گرفتگی ها میتونه به دفع بهتر ما خیلی کمک بکنه. از اون سمت هم خیلی وقتا خیلی از دلپیچه ها، دلدرد ها، خیلی وقتا تشخیص سندروم روده تحریک پذیر ناشی از گرفتگی عضلات اطراف ناحیه شکمی ما هست، مثلا مثل عضله راست شکمی، مثل عضله سوئز خاصره، مثل عضلات مورب شکمی و خیلی از عضلات ناحیه کف لگن. گرفتگی این عضلات هم در دلپیچه و دلدرد نقش داره و هم در یبوست و به شکل رایجی همینطور هست. پس بنابراین اگر واقعا از این موضوعات رنج میبرین و درمانهایی که تا حالا انجام شده روتون نتیجه دلخواه رو نداشته، بد نیست که سری به فیزیوتراپیستی بزنید که در این حوزه فعالیت داره و کارهایی که فیزیوتراپیست باید براتون انجام بده، یک سری درمانهای دستی، یک سری ماساژهای درمانی در اطراف شکم و ناحیه لگن شما هست و تمرین درمانی از تمرینات تنفسی گرفته تا سایر تمرینات.
بله، آقای دکتر امیر بنکدار تهرانی فیزیوتراپیست مهمان ما هستن، این توصیه‌ها و توضیحات رو ایشون دارن برای ما میدن. آقای دکتر پس با توجه به صحبتایی که شما کردید، اونهایی که سندرم روده تحریک پذیر دارن، چون میدونم سندرمی که خیلی هم آزارشون میده، حالا حتما دارو مصرف میکنن، به هر حال تحت مراقبتن، شیوه و روش استفاده مواد غذاییشون خیلی خاص هست و حتما رعایت باید بکنن، اونها میتونن در واقع الان این امید رو داشته باشن که با انجام فیزیوتراپی های خاصی کمتر بشه مشکلاتشون؟
بله واقعا، بله خیلی زیاد و ما نمونه هاش رو هم در کلینیک خیلی داشتیم و واقعا مفید بوده.
بله خدا رو شکر. خیلی ممنونم. آقای سجاد از تهران پیامک دادن برای ما به 3094 و گفتن که من چند سال آقای دکتر سرفه‌های شدید دارم، پیگیر شدم، گفتن که برای معدته، ماساژ معده دادم برای رفع چسبندگی، الانم قرص معده میخورم اما هنوز سرفه دارم، چیکار باید بکنم؟ راهنمایی میکنید؟
ببینید اگر با انجام اون ماساژهایی که بهشون گفتن بهتر شدن اما کامل از بین نرفته مشکلشون، که حتما در واقع به فیزیوتراپی مراجعه بکنن و عضله دیافراگمشون توسط فیزیوتراپیست آزاد بشه، تمرین داده بشه، خیلی حتما بهشون کمک میکنه اگر خودشون این مسیری که رفتن رو تا حدی ازش جواب گرفتن.
بله.
اگر هم نه، با ماساژ ناحیه معده اتفاقی براشون نیفتاده و مشکلی در ریه‌شون هم وجود نداره، باز شاید جالب باشه بدونید که خیلی وقتا گرفتگی‌های عضلات اطراف گردن هم میتونه علائمی شبیه به سرفه‌های خیلی زیاد و سنگین رو به ما بده که باز بد نیست اون هم در واقع مورد بررسی و معاینه قرار بگیره.
بله خیلی متشکرم. برای ما شماره 912-6399 پیامک دادن، گفتن که مادرشون متاسفانه درگیر سرطان مری هستن، تحت درمان قرار گرفتن اما الان هنوز هم بعضی موقع ها لقمه توی مری گیر میکنه، چیکار باید بکنن؟
معمولا در واقع کیس هایی که دچار مشکلات سرطانی هستند بهتره که کلن با فیزیوتراپی خیلی ارتباطی نداشته باشن، چون معمولا فیزیوتراپی باعث افزایش جریان خون میشه و معمولا برای افرادی که با بیماری های سرطانی دست و پنجه نرم میکنن گزینه مناسبی نیست.
بله، اشاره که خداوند بهشون سلامتی بده، امیدوارم واقعا. ممنونم از شما که برای ما پیامک دادین، گفتن که حالا هم میخوام سوالات پیامکی دوستان رو، اگه تلفن نداری من پیامک بپرسم از آقای دکتر. خیلی خوب، من پیغام رو میخونم برای عزیزان. گفتن که برای تسکین گزگز و درد عضلات دست و پا و گر گرفتگی دست بیمار پارکینسونی آقای دکتر چه پیشنهادی میدن؟ شماره 912-2253 این سوال رو از ما پرسیدن، بفرمایید.
ببینید، مصرف در واقع داروهای مکمل و مولتی ویتامین هایی که تحت نظر پزشک تجویز بشه براشون، خب حتما میتونه خیلی کمک کننده باشه. ماساژ های عمومی و کلی در ناحیه حالا کل بدنشون میتونه کمک کننده باشه. خیلی وقتا این عوارضی هم که میفرماین از عوارض داروهایی که فرد مجبوره البته مصرف بکنه، چاره ای نیست. و شاید در کنار اون در واقع داروها که این عوارض رو داره، مثلا مصرف ویتامین های گروه B هم بتونه به کاهش این عوارض جانبی کمک بکنه.
بله، خیلی متشکرم ازتون. آقای محمود از گلبرگ پیامک دادن، گفتن که یه مدتی کتفم پشت کمرم خیلی درد میکرد، اون خوب شده ولی الان غذا میخورم، آب میخورم، هرچی که میخورم دل درد میگیرم و احساس میکنم که باد خیلی زیادی توی مثلا روده ها میپیچه. آقای دکتر چیکار باید؟
ببینید، این چقدر سوال خوبی بود و دقیقا اشاره داشت به همین موضوع ما. خب چی کار بکنن که در واقع ببینید، بعد حالا میگم توسط فیزیوتراپیست معاینه و درمان بشن، ولی در واقع دقیقا مشکلی که داشتن و بیان کردن گواهی بود بر این که ما اون ناحیه پشت کتف ما و کمی پایین تر که معمولا همین روزها خیلی آزار میبینه و به واسطه پوزیشن های روزمره ما خیلی درگیری داره، خیلی سوزش داره، خیلی درد داره، میتونه چقدر راحت علائم و مشکلات گوارشی به ما بده و ما اصلا گیج ندونیم که در واقع مشکل از کجاست.
بله، خب پس یعنی میتونم مراجعه بکنم به فیزیوتراپیست؟
حتما باید این کارو بکنن. آره، و تمرین تنفسی کمک میکنه، ماساژ دادن اون ناحیه پشت کتف کمک میکنه. همین.
بسیار عالی. تلفن هم داریم، بشنویم ببینیم که دوستان چی پرسید.
من مامانم 81 سالشونه، یه زمین خوردگی اتفاق افتاد براشون که ترقوه راستشون دچار پارگی و اینا شد، ولی به خاطر سنش دکتر گفت نباید عمل کنی و فیزیوتراپی میره، اما خود بیماری زمینه‌ای که توی گردنشون دارن، عضلات این محدوده سینه و پشتش به نظر من آب رفت، یعنی کم شده و یه لاغری براش پیش اومده. میخواستم ببینم اصلا عضلات الان فیزیوتراپی میکنن، ولی آیا عضلات قابل احیا شدن هستن نیستن، یا سنشون ایجاب میکنه، یا یک مثلا مکمل دارویی چیزی بخورن؟ اینو میخواستم راهنمایی کنید. خیلی متشکرم، مرسی.
بله، بفهمید دکتر.
به طور کلی تقویت عضله جز اون در واقع دست از موضوعاتیه که به هیچ شما درمان دارویی نداره. خب صرفا باید با تمرین و در واقع تحرک عضلات تقویت بشن. این از این موضوع. موضوع بعدی این که خب معمولا استخوان ترقوه یک استخوانه و در واقع اصطلاحی که بعد براش استفاده بکنیم احتمالا شکستگی هست تا کشیدگی، مگر اینکه ربات های اطرافش دچار کشیدگی باشن که معمولا بین 3 تا 6 هفته بی تحرکی و بستن اسلینگ های گردنی تجویز میشه که به تبع اون بی تحرکی احتمالاً عضلات دچار ضعف میشن. خب خیلی طبیعیه و به مرور زمان با برگشت حرکت، با انجام خیلی تمرینات خیلی ساده میشه تا حد زیادی این موضوع رو مرتفع کرد. عضلات ضعفشون زمانی بر نمیگرده که عصبشون آسیب دیده باشه. و این که ما از چه طریق میتونیم ببینیم عصب آسیب دیده یا نه، اینه که حین انجام حرکت و تلاش برای انجام حرکت دستمون رو اون عضله بذاریم ببینیم اصلا منقبض میشه یا نه.
بله، خیلی متشکرم. یه تلفن داریم، سریع بشنویم چون وقتمون خیلی
کم. من میخواستم بپرسم که علت این که دست من خواب میره، مخصوصا به هنگام نگه داشتن گوشی به مدت طولانی، البته از سنین نوجوانی من همینطور ادامه داره و به دکترم مراجعه نکردم، ممنون میشم بفهمید که علت خواب رفتگی دست چپ من چی هست؟
بفهمید 30
ثانیه. خیلی وقتا مشکل از گردن میتونه باشه، خیلی وقتا هم از گرفتگی عضلات ناحیه ساعد دست ما. در هر صورت اگر بسته به پوزیشن در واقع این اتفاق میفته چیز نگران کننده ای نیست، ولی اگر تکرار میشه لطفا یه پیگیری بکنن، ضرر نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر امیر بنک دار
فیزیوتراپیست،
خیلی ممنون از اینکه پذیرفتین دعوت ما رو و حضور پیدا کردین در برنامه. برای شما آرزوی توفیق میکنیم، همینطور برای شنونده‌های عزیزمون. خیلی خیلی ممنونم ازتون که امروز در برنامه ما حضور پیدا کردین. یه نکته طلایی، یه توصیه طلایی هم بدید به شنونده‌های عزیزمون.
همچنان توصیه‌مون بر اینه که رعایت سبک زندگی درست خیلی وقتا از خیلی از مشکلاتی که بعداً باید وقت زیادی براش بذاریم جلوگیری میکنه.
متشکرم ازتون، سلامت باشین شنوندای عزیز، خدا حافظ تا فردا انشالله، خدا نگهدار.
صدای شهر،
روز بخیر شنوندگان گرامی. در توقف‌های طولانی منظورم بیش از 2 دقیقه است. با خاموش کردن خودرو از افزایش آلودگی هوا و اتلاف سوخت جلوگیری نمایید.
ترافیک
اجازه بدید که مسیرهای پرتردد این لحظه شهر تهران رو به حضورتون اعلام کنم. بزرگراه شهید آبشناسان، مسیر غرب شرق از خیابان کبیری تامه تا بلوار فرهنگ. بزرگراه شهید زین‌الدین، مسیر شرق غرب از بوستان شیان تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق غرب از بزرگراه امام علی تا پل سیدخندان. خیابان دماوند، مسیر شرق غرب از خیابان منتظری تا میدان امام حسین. در ادامه مسیر البته خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی هم پرترافیکه. همینطور خیابان شهید بهشتی، مسیر شرق غرب از بزرگراه آیت الله مدرس تا خیابان میرزایی شیرزی و در نهایت خیابان آزادی، مسیر غرب شرق از میدان آزادی تا خیابان جیهون پرتردد دیده میشه.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
در ارتباط با چراغ‌های هوشمند سطح شهر تهران داریم گفتگو می‌کنیم. به نظرتون به کاهش ترافیک کمک می‌کنه؟
بله قطعاً کمک می‌کنه.
خب به ما بگید که نظرتون چیه؟
من همیشه با این مشکل مواجه بودم که چراغ قرمزا، بعضی چراغ قرمزا تایمشون طولانیه.
خب.
بعضی چراغ سبزا تایمشون کوتاهه و همین باعث ترافیک میشه. وقتی چراغ‌های هوشمند خب در تقاطع وجود داشته باشه، قطعا تعادل در ترافیک ایجاد میشه.
آها، یعنی تردد خیلی آسونتر و روونتر انجام میشه و در واقع این تعادل رو ایجاد میکنه.
بله، چون یک سری سنسورها در این در ورودی تقاطعها وجود داره نصب شده. آه. که همین باعث میشه زمان‌بندی در هر محور تعادل ایجاد کنه.
آها.
و باعث کاهش آلودگی هوا میشه. و
وقتی من خواستم همین رو ازتون بپرسم، علاوه بر این موضوع چه اتفاقی میفته که اشاره به کاهش آلودگی هوا کرد؟ موضوع دیگری هم هست بیان بکنید؟
اون هم کمتر تلف میشه با این
شرط
دیداری.
آقا خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردی، خدا نگهدار.
مرسی. ممنون.
اینجا استدیو صدای شهر.
ممنونم از همکار خوب گزارشگر. بله، چراغ‌های راهنمای هوشمند با کاهش زمان انتظار و توقف و حرکت خودروها میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای رو به طور قابل توجهی کم می‌کنه. شما هم درباره چراغ‌های راهنمای هوشمند با ما در صدای شهر صحبت کنید. به نظرتون این چراغ‌ها چه تأثیری در ترافیک شهر تهران دارن؟ شماره تلفن 8882301. اطلاعاتی در این باره دارید به ما هم بگید. برای شما خبر هم دارم. پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهر شورای اسلامی شهر تهران، درباره واگن‌های مترو گفته 113 واگن ملی پس از عقد قرارداد به مرحله عملیاتی رسیده و هم‌اکنون 14 واگن ملی وارد شبکه متروی تهران شده. و یه خبر دیگه، پل جدید بزرگراه شهید ستاری به زودی به بهره برداری میرسه. این پل گام نخست پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید ستاری با آزادراه تهران کرجه که به منظور بهبود تردد و کاهش ترافیک در محدوده غرب تهران اجرا شده و پس از تکمیل بخش‌های اصلی در مرحله پایانی قرار داره. شنوندگان محترم، بدانید آگاه باشید که شاخص کیفیت هوا همینک روی عدد 72 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون قابل قبول. سپاسگزارم که در این بخش هم با ما بودید. بخش بعدی امید به خدا 9:25 دقیقه.